ما یه دستگاه دولتی هستیم، طبیعتاً بایستی تو چارچوب مقررات دولت رفتار بکنیم. یک. دو، اینکه اصلاً سازمان توسعه تجارت خونه صادر کننده هاست. ممکنه 10 تا 20 تا صادر کننده اصلاً ما مراجعه نداشته باشن، ولی شما یه روز، من خواهشم اینه خبرنگار محترمت تشریف بیارید اینجا، ما از صبح تا عصر حضور تشکل‌های تولیدی صادراتی مختلف در سازمان رو داریم. ما همین روزها صادرکننده‌های عمده‌ای که نتونستن ارزششون رو برگردونن اینجا هر روز باهاشون جلسه داریم و مشکلاتشون رو بررسی می‌کنیم و به بانک مرکزی و به مراجع زیرب منعکس می‌کنیم که آقا اگر تو نتونستی بیاری می‌تونی مشکلات رو توضیح بدی، و اینها رو داریم کمک می‌کنیم. لذا سازمان با توجه به اینکه در هفته حداقل 4 یا 5 جلسه ثابت داره با حضور تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، منعکس کننده صدای اینها توی دولت هست و حتما این کار رو سازمان توسعه تجارت به دنبالش هست انجام بده. لذا ما سازمان رو خانه صادر کننده میدونیم و حتما علاقمند هستیم که صادر کننده هم این رو ببینه.
بله. اگر خیلی از صادر کننده ها مالیات بر ارزش افزودهش قضیه تکراریه که هیچ وقت هم براش جواب پیدا نشده.
نه، چرا مالیات بر ارزش افزوده مشکلی نداشته؟ نه، سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده که برنگشت، اون به دلیل این بود که تعهدات ارزی دقیق اعلام نشده بود به سازمان مالیاتی.
درسته.
و منتظر بود که اگر میخواد حساب‌های سال 97 رو بررسی بکنه ببینه واقعا اون صادرکننده‌ای که درخواست دارن برای اینکه برگرده بهشون ارزش افزوده تعهد ارزششون ایفا شده یا نه. بعدم وقتی تمدید خواستن صادرکننده‌ها و تمدید شد مهلت ایفای تعهدات تا دی ماه، طبیعتاً متوقف بود تا اینکه ببینن بالاخره این فرد ارزشش میاره یا نه. اونایی که ارزششون آوردن و گزارش دادن به سازمان امور مالیاتی، طبیعتاً اونا از موضوع بهره مند شدن. من خواهشم این است که با دوستان ما در سازمان مالیاتی هم یک مصاحبه بکنید، چون هم صحبتایی دارن در این زمینه.
حتما زیر مدخل هستن و میتونن کمک کنن. متشکرم آقای مهندس
آبون،
مثل همیشه همراه رادیو گفتگو هستید. از پاسخاتون هم سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خداحافظی.
ممنون از جناب علی، قربان شما،
خدا نگهدار. با صحبتی که بین من و آقای زادبوم مطرح شد میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که قطعا همه تلاش ها، همه سعی ها، همه آنچه که به عنوان سیاست اجرایی در نظر گرفته میشه برای رسیدن به فردایی بهتر برای ایران عزیزمون هست. فردایی که همه تلاش ها به نتیجه برسه. تولید، خودکفایی، جهش تولید.
من بذار این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران.
سال حماسه سیاسی
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
میتوان آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی نام
تولید
جهش تولید.
ما اینا رو به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکرده.
دستهایی پرتلاش، فردایی پر افتخار در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم. جهش تولید.
خب میریم سراغ موضوع بعدیمون، تشریح برنامه‌های هفته عفاف و حجاب از سوی ریاست محترم سازمان بسیج جامعه زنان، سرکار خانم مینا بیابانی، ریاست محترم سازمان بسیج جامعه زنان کشور. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر و تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سلامت باشید خانم بیابانی. منم سلام میکنم بهتون، محمد حسین هاشمی هستم و خوش آمد میگم ورودتون رو به صبح گفته کن.
تشکر میکنم، ممنونم. من خواهش میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما هم سلام عرض میکنم و گرامی میدارم این ایام رو که سال روز پاسداشت شهادت غیور مردانی هست که برای حرمت حریم زن عفیف ایرانی جان ارزشمند خودشون رو فدا کردن. گرامی می‌داریم این روز رو.
سلامت باشید. خانم بیابانی عزیز، بسیج توی تمام این سالها نقش چشمگیری در توسعه فرهنگ کشورمون داشته، خصوصا حالا که تاکید شده بر تأثیرات فرهنگی بسیج، میخوایم ببینیم که چه استفاده‌ای میخواید بکنید از مناسبت‌های اینجوری مثل این هفته که توش هستیم، برای اینکه بتونیم یک فرهنگسازی رو داشته باشیم که در کنار فرهنگ خوش رنگ و لعابی که رسانه‌های خارجی دارن به دختران ما تحمیل میکنن، ما بتونیم یه کاری رو انجام بدیم که اونطوری که باید و شاید فرهنگ درستی رو اینها دریافت کنن.
بله، خب همطور که اشاره کردید، موضوع عفاف و حجاب و رعایت اون در واقع بر بستر فرهنگی قابل توجه و رعایت هست و همکنون هم حجمهای بسیار زیادی در مسائل فرهنگی و به ویژه با تأکید بر عفاف و حجاب داره نسبت به جامعه ما صورت میگیره. طبیعتاً آماج این حملات هم دختران و پسران نوجوان و جوان ما هستن. به طب بسیج جامعه زنان و من حیث المجموع سازمان بسیج که به عنوان یک در واقع تشکل و به تعبیر حضرت آقا یک تشکل بزرگ و بلکه بزرگترین تشکل فرهنگی اجتماعی در جهان هست، وظیفه خیلی ویژه‌ای رو در بسط و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی داره و خب به طبع ما مثل هر ساله فعالیت‌های خیلی خوبی رو در سطح جامعه داریم و امسال هم به شکل ویژه با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌هایی در به اصطلاح بله و حضور فیزیکی در سطح جامعه، ما برنامه‌ها رو سعی کردیم که با اعتنا بر حضور در فضای مجازی و حضور در رسانه ملی و استانی در واقع داشته باشیم و نقش فرهنگی خودمون رو در این موضوع انشالله بتونیم ایفا بکنیم.
انشالله، امیدواریم که واقعا همینطور باشه و اتفاقاتی که در نتیجه تلاش‌های شما میفته بتونه که وضعیت فرهنگی ما رو به سمتی ببره که همه راضی باشن. متشکرم خانم بیابانی از شما، رئیس محترم سازمان بسیج جامعه زنان کشور. من میخوام یک سوال دیگه هم از محضرتون بپرسم خانم بیابانی، و اون همین که خب ما الان در حقیقت دختران سرزمینمون نسبت به شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش خیلی هم رشد فکری داشتن، هم رشد علمی داشتن، هم رشد جایگاهی در جامعه داشتن و جامعه هم این پذیرشش نسبت به این دختران ما بیشتر شده. اما نکته که هستش اینه که همچنان اون نگاهی که ممکنه بعضی ها داشته باشن نگاه درستی نباشه نسبت به این بزرگواران کشورمون. بالاخره در حوزه فرهنگسازی وقتی که ما میخوایم صحبت بکنیم نباید مخاطبمون فقط زنان کشور باشن، بالاخره ما باید بسته های فرهنگی برای مردان هم داشته باشیم که بدونن چطور باید با خانم ها رفتار بکنن توی جامعه. میخوام ببینم شما اصلا به اون جنبه داستان هم فکر کردین.
بله بله، اتفاقا اشاره بسیار دقیقی رو حضرت عالی داشتی جناب هاشمی و من تشکر میکنم از دقت نظر جناب عالی. خب ببینید، اجتماع ما متشکل از زنان و مردان هستند، هرچند که همه ما قائل به این هستیم که در تحولات فرهنگی زنان تأثیرات بیشتری دارن، اما من به شخص قائل به این هستم که اگر ما توجه به صرفا موضوع زنان و ارتقای فرهنگی و بینش‌های فرهنگی اونها بکنیم یک جای قضیه میلنگه و این حرکت حرکت موفقی نخواهد بود. حتما باید مردان و پسران جامعه هم نسبت به مسائل فرهنگی و حالا به طور خاص بحث عفاف و حجاب آگاه بشن، وظایف اونها به طور دقیق تبیین بشه و در این صورت هست که ما میتونیم توفیقات قابل قبولی رو به دست بیاریم، بگیم که یک جامعه موفق تو این زمینه داریم. و بله، برای مباحث عفاف و حجاب خب چند سالی است که ما به نقش مهمی که آقایون و افسران جوان میتونن در این تحولات فرهنگی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه داشته باشن، برنامه هایی رو داریم و انشالله در ادامه هفته عفاف و حجاب هست این فعالیت ها رو به شکل مستمر خواهیم داشت. و طبیعتا برای اینکه بتونیم به مقصود برسیم نیاز به این هست که آحاد مردم جامعه نسبت به مسائل فرهنگی آگاه بشن و فعالانه در این تحولات فرهنگی مثبت حضور داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم بیابانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم، ممنونم از
خب شما. خانم دکتر،
در ادامه صحبتایی که کردیم محمد حسین جان، خوب هست که با جناب حجت الاسلام محمد حسین ملا میرزایی هم صحبت کنیم. ایشون نویسنده و تحلیلگر حوزه عفاف هم هستن، صاحب نظر هستن، صاحب تحلیل هستن، میتونن تو این حوزه کمک به ما بکنن. جناب ملا میرزایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون.
سپاسگزارم. جناب میرزایی، ما لحظاتی قبل با سرکار خانم بیابانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان، در این خصوص صحبت کردیم. ایشون نکات مختلف و جامعی رو اشاره کردن، از تنظیم روابط بین زنان و دختران در جامعه، تدوین سیاست‌ها و قوانین تو این حوزه، سیاست‌های بازدارنده، سیاست‌های تشویقی فرهنگی، و در نهایت هم برگشتن به موضوع مردان در جامعه و آن کاری که به لحاظ فرهنگی باید با مردان و سیاست‌گذاری که باید با مردان انجام بشه. مردان نمادش در خانواده به عنوان پدر، حالا عنوان پدر اطلاق میشه این مردی که در خانواده هست. ما می‌خوایم از حضرت عالی درباره این موضوع بپرسیم که چقدر قرار هست که پدرها در ایجاد رابطه ای عاطفی با دخترهاشون کمک حال حوزه عفاف و پیشبرد سیاست‌های فرهنگی ما تو این حوزه باشن.
بله، عرض کنم خدمت شما که پدر به عنوان سرپرست خانواده به طور قطع نقش به سزایی در این زمین میتونه داشته باشه و بر اساس مبانی دینی، چون بحث قوامیت و سرپرستی خانواده به مرد خانواده و پدر سپرده شده و زمینه های اون هم مثل مباحث اقتصادی و مباحث مدیریتی و مرد سپرده شده، به طور طبیعی ابزار لازم هم در اختیار او قرار داده شده. اما اگر ما بخوایم این بحث رابطه احساسی بین پدر و دختر و تأثیر اون رو در میزان عفاف دختران خودمون در خانواده بررسی بکنیم، خب ما دو طرف داریم، یک طرف پدر خانواده و طرف دیگر دختر مادر خانواده هست. خب ما باید این دو طرف رو مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا من از پدر خانواده شروع میکنم. پدر خانواده، مردان به طور کلی و حالا موضوع ما که پدر خانواده هست، در مردان یک صفت نفسانی به نام غیرت وجود داره. غیرت متاسفانه به دلیل خیانت رسانه‌ای که در سالهای اخیر نسبت به مقوله ارزشمند غیرت صورت گرفته، معمولا تا میگیم غیرت یا مرد غیور، یک مرد عرض کنم زورگو، بی‌منطق و به قول جوانها اهل گیر دادن به ذهن میادش. اما غیرت از اون مبانی بسیار مهم هست که در مسائل خانوادگی و اجتماعی بسیار کارایی داره. اما حالا اگر بخوایم غیرت رو یک واکاوی اجمالی داشته باشیم، غیرت دارای دو تا عنصر اصلی. مهمترین عنصر غیرت خیرخواهی و دگرخواهیه. خواهش میکنم خوب این دو مقوله رو توجه بفرمایید. مرد غیور مردی است که به دنبال خیرخواهی برای خانواده خودش باشه و دنبال خیراندیشی و خیرخواهی باشه، و این هم در راستای همون دگرخواهی و نوع دوستیه. مقوله دوم مصلحت اندیشی است، یعنی وقتی به دنبال خیرخواهی برای خانواده خودش باشه، به طور طبیعی به دنبال مصلحت او حرکت میکنه لذا گاهن که ما در برخی از موارد میبینیم افرادی به عنوان افراد غیور معرفی میشن.
بله.
و دارای رفتارهای زورگویانه هسته، اینا هیچ ارتباطی با غیرت نداره.
این احتیاج حتما به تبیین داره دیگه. ما الان مثلا یک سری رفتارهای نابهنجار میبینیم در سطح جامعه کشورمون در سر تا سرش، که حالا تعریف غیرت هست از طرف شخصی که اعمال خشونت کرده، از طرف شخصی که این رفتار نابهنجاری که هم در شرع ما هم در قوانین ما نه تنها نفی شده که جرمنگاری شده. ما این موضوع ها رو کاملا نفیش کردیم، جرمنگاری کردیم، براش مجازات در نظر گرفتیم، اما باز هم میبینیم که در بعضی قسمت ها به من همین تعریف غیرت تلقی میشه. میخوام بپرسم که چیکار باید بکنیم برای اینکه یک باز تعریف بشه؟ خیلی کوتاه لطفا در یک دقیقه جمع بفرمایید.
دقیقاً عزم همونه. دقیقاً غیرت برآمده از یک روحیه محورزی است.
بله.
در گام اول باید مردان و پدران به این نکته توجه داشته باشن که اگر میخوان غیور باشن، به قول معروف اهل غیرت باشن، باید کاملا محورزانه باشه. و دو عنصر دیگر خواهی و مصلحت اندیشی حتما باید محور رفتارشون با خانوادهشون باشه.
بله.
اما حالا طرف دیگه که طرف دخترها هستن و باید ما به تحلیلش بپردازیم و واکاوی روانی دخترها رو داشته باشیم، دختران ما دو روحیه در وجودشون به صورت سرشتی وجود داره. در قرآن می‌فرماید من یونشأ فی الحلیه، زنان موجوداتی هستند که در زیور و زینت آفریده شدن. توجه بفرمایید.
بله.
لازمه طبیعی زیورالات اینه که اون شخص خودش رو بیاراید، خودآرایی داشته باشه و به طور طبیعی وقتی خودآرایی داشته باشه به طور طبیعی خودنمایی و تبرج هم خواهد داشت. پس پدرها باید توجه داشته باشن در محیط خانواده دخترانشون به طور طبیعی یک روحیه تبرج به معنای خودنمایی دارن. این یک روحیه که در دختران وجود داره.
تبرج در به معنی الاخص یک معنایی حالا داره که خیلی هم مطمع نظر نیستش در حالا به عنوان خودنمایی هم مطرح بشود.
بله.
اما با این حال به هر حال میفرمایید که دختران ما دارن.
بله. حالا عرض میکنیم این روحیه‌ای که وجود داره یک حالت افراد داره، یک حالت تفرید داره و یک حالت پسندیده و ممدوح داره.
بله.
و چون این در سرشت زن قرار داده شده، ما این رو نمیتونیم بگیم یک صفت بده، بلکه در محیط خانواده و به خصوص در محیط زناشویی بسیار کارایی داره و مفید هستش. پس اصل روحیه خودنمایی و خودآرایی. روحیه دوم که در دختران وجود داره و
فقط اون وقتی کم هست که
بله بله عرض میکنم، روحیه نازمندیه. میدونید در سرشت زن و مرد روحیه نیازمندی و نازمندی وجود داره. مرد اهل نیاز، از حاجت میکنه، از ابراز نیاز میکنه و این زن هست که ناز میکنه در قبال اون ابراز نیاز. این دو روحیه در دختران وجود داره. پدرها اگر بخواهند در تعامل با دخترانشون موفق باشن باید به این دو روحیه توجه داشته باشن. ما آخه بعضا میبینیم که پدرها در محیط خانواده مثلا اگر دخترشون کمی به خودش میرسه، حالا آرایش اجمالی داره، این رو سرکوب میکنه و این رو با نگاه جنسی تحلیل میکنه، در حالی که باید این نیاز طبیعی است، در حد متعارف خودش باید در مورد خانواده بهش پاسخ داده.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین ملا میرزایی، نویسنده و تحلیلگر حوزه افاف. پیروز و موفق و معید باشید. التماس دعا داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا
نگهدارتون. ساعت 18 و 19 ساعت 8 و 19 دقیقه. خب همین حالا آقای دکتر زامنی، رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زامنی سلام میکنم بهتون. صبح بخیر میگم. خوش اومدید به صبح گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید آقای زامنی. فرصتمون خیلی کوتاه، موضوعی که میخوام صحبت کنم خیلی مهم هست و اون هم استفاده از ماسک توسط تاکسی راننده. در شرایطی که شاهدیم بعضی ها همچنان این کار رو انجام نمیدن، خبر اومده که قرار برخورد بشه و تخلف ثبت بشه برای تاکسی رانانی که بدون ماسک اقدام به جابجایی مسافر میکنن. یه ذره بیشتر درباره این موضوع توضیح میدید لطفا.
من ابتدا جا داره که تشکر کنم از رانندگان محترم تاکسی، چون در این خصوص پیشرو بودن و اغلب رانندگان این موضوع رو رعایت میکنن، ولی خب معدود افرادی هم هستن که این پروتکل بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن. به واسطه همین سازمان‌های تاکسی رانی در سراسر کشور بحث عدم استفاده از ماسک رو توسط رانندگان رو به عنوان یک تخلف محسوب می‌کنن در راستای پروتکل‌های وزارت بهداشت و متخلفین رو باهاشون برخورد می‌کنن و در کمیته‌های انضباطی که در هر سازمان و در هر شهرداری هست این موضوع رو به عنوان یک تخلف و اولویت مورد بررسی قرار میدن.
بله، میخوام ببینم که این الان تخلفی که قرار ثبت بشه آقای زامنی دقیقا چطور هست، یعنی با همکاری پلیس یا نه مردم خودشون میتونن گزارش بدن یا چی؟
نه خیر، ما در سازمانهای تاکسیرانی طبق آیین‌نامه قانون مربوط به تاکسیرانی یک سری کمیته انضباطی هست که تخلفات مختلف در اونجا مورد بررسی قرار میگیره و اونجا نسبت به صدور و حکم مبنی متناسب با اون تخلفی که انجام شده اقدام میکنن. مردم در صورتی که این تخلف ها رو دیدن میتونن به اون خطوط ارتباطی که فیما بین مردم و شهرداری ها در هر شهر تعریف شده اطلاع بدن تا نسبت به برخورد لازم با اونها اقدام لازم به عمل.
بسیار خوب آقای زامنی عزیز، که نکته که خیلی مهمه درباره همه موضوع کرونا این تاکسی های خطی هست، حالا چه بین شهری ها چه داخل شهری ها، اینا سر مبدأ و مقصدشون که میرسند حالا تا مسافر سوار ماشین بشه بالاخره یه مدتی منتظرن. من چندین مورد رو دیدم که عملا دیگه هیچ رعایتی اینا انجام نمیدن، دور هم جمع میشن، حتی دیدم که با هم دیگه میشنن نهار میخورن و اساسا پروتکل ها رو کلن بهش بیتوجهن. نمیشه برای اینها هم یه برنامه ریزی کرد؟
تأکید و الزام بر رعایت پروتکل ها در همه حوزه ها به ویژه حوزه حمل و نقل عمومی، این موارد هم از جمله مواردی است که الان سازمان های تاکسیرانی و شهرداری ها سختگیری های لازم رو دارن انجام میدن و معدود تخلفاتی که در این حوزه هست حتما موضوعات در این کمیته های انضباطی مطرح میشه و برخورد لازم باهاشون انجام
میشه. انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای زامنی عزیز، ریاست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خب محمد حسین عزیز، برنامه امروز هم تموم شد.
به تو که خیلی خوش گذشت دیگه.
ساعت 18 این ساعت 18 خیلی خوب بود. من از دیروز یه کاری رو شروع کردم، میخوام ادامهش بدم.
ماسک میزنی؟
نه، میخوام ازت بپرسم که یه جمله خوب یه حرف قشنگ، چون خیلی خوب ازت انرژی میگیرم. میخوام یه جمله خوب یه حرف قشنگ بزنی.
بذار من یه چیزی رو که امروز یه ذره اذیتم کرد و بگم، حالت خوبش رو شما برداشت کن. یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جالدوز به مردم. امروز من وارد سازمان شدم و دیدم که خیلی از همکارانم متاسفانه همچنان ماسک زدن رو رعایت نمی‌کنن. کاش که به فکر هم دیگه باشیم.
ان شاء الله. متشکرم ازت. باعث خدافظی می‌کنم. و حرف آخر، مواظب همدیگه باشیم اونجوری که دوست داریم مواظبمون باشد. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه. و اما برنامه هایی که از این لحظه به بعد تقدیم میشه. بعد از عرایض بنده در ساعت 8:30 گفتگوی اجتماعی رو خواهید شنید که موضوع برنامه امروز لاکچری بودن، لوکس گرایی یا لوکس نمایی است. در ساعت 9:30 برنامه روزنه توسط همکارانم به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. موضوع این برنامه پروتکل‌های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا هست. برنامه هاشور رو در ساعت 10 خواهید شنید. موضوع برنامه امروز هاشور، حاشیه نشینی و میزان آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی از جمله کرونا هست. در ساعت 11 دیگر همکارانم با برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود با موضوع والدین آنلاین، کودکان کار مجازی. ساعت 12 طبق معمول همه روز همکاران بنده با برنامه رویداد همراه شما خواهند بود و بعد از این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود. در ساعت 13:16 برنامه فردای روشن تقدیمتون خواهد شد. ویژه برنامه شعار سال جهش تولید هست که همه روزه تقدیمتون میشه و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. امیدوارم که فرصت بفرمایید، برنامه ریزی بفرمایید و بتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال کنید. با ما در تماس باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه دارید میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید با سامانه 162. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و پیام های شما خوبان رو هم با سامانه 30162 دریافت میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ها. ساعت 8:30 صبح هست و دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.